بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب یکی دیگه از تنبیهات حدیث لا ضرر ولا ضرار آن است که مرحوم استاد مدعی است که این حدیث اختصاص داره به احکام الزامیه، یعنی احکام وجوب یا حرمت که انسان را ملزم میکنه شرعاً به عملی که در امتثال او ضرر باشه. ولی احکام ترخیصیه چون درشون الزامی نیست، بنابراین ضرری هم از انجام اون عمل متوجه انسان نمیشه، زیرا اگر ضرر در فعل بود چون ترخیصی است ترک میکنه، و اگر ضرر در ترک بود لا محاله چون مرخص است و مباح فعل را انجام میده. در اینجا ضرری متوجه مکلف نمیشه. مثلا مولانا غسل و وضو چون واجبند، در صورتی که از امتثال این وجوب ضرری متوجه مکلف بشه، طبعا به مقتضای اینکه حکمی که ینشأ منه الضرر منفی است، پس لا محاله وجوب و غسل و وضو نفی میشه در حال ضرر. یا مثلا اکل میته که حرام است، اگر شخصی از گرسنگی نزدیک بمیره، میگیم از امتثال این حرمت ضرر متوجه مکلف میشه، پس این حرمت منفی است. اما خوردن آب، خب یک امری ترخیصی، اگر در خوردنش ضرر باشه دیگه نفی نمیشه، اباحه شرب ما منفی نخواهد شد، چون که ترک آب، ترک شرب آب مرخص فیس و جائزه. و اگر از نخوردنش هم ضرری متوجه شد، خب باز رفع ترخیص نمیشه، برای اینکه خوردن آب جائزه. از ناحیه نخوردن ضرری یا خوردن ضرری، حکمی که موجب برای ضرر مکلف شود منفی نخواهد شد، چون که مکلف در چنین موردی مرخص بین فعل و ترکه. پس بر این اساس ایشون مدعی هستند که لا ضرر ولا ضرار، چون به مبنای چهارم که مختار شیخ و من تبع شیخ است که فرمودند لا ضرر ولا ضرار، نفی حکمی که ینشأ من امتثاله الضرر، اون حکم را نفی میکنه. بر این اساس میگویند در احکام ترخیصیه امتثال حکم موجب برای ضرر بر مکلف نخواهد شد. بر این اساس میگوییم اگر بنا شد که عمل مربوط به شخص مکلف هم باشه و مکلفی میخواد عملی انجام بده که اون عمل برای او ضرر آفرینه ولی مرخص است در اون عمل، این حدیث نفی او را نمی کنه. مثلا آب خوردن، چون مکلف در خوردن آب مرخصه و خوردن آب برای او مباحه، حالا اگر بنا شد که کسی براش خوردن آب ضرر داشته باشه یا نخوردن آب برای او ضرری باشه، این دیگه دخلی به حکم شرعی که ینشأ منه الضرر نداره، چون شارع مقدس در اینجا حکم الزامی نکرده که بر این مکلف از ناحیه حکم ضرری حاصل بشه. خوب دقت کنید در این نکته. بنابراین فرض کنید کشیدن سیگار، این یک عملی است فرض کنید مباح. حالا اگر برای کسی این عمل ضرر داشته باشه، حدیث لا ضرر او را بر نمی داره، برای اینکه از ناحیه حکم شرع بر این مکلف ضرری وارد نشده. امتثال حکم شرع بر این مکلف ایجاد ضرر نکرده، زیرا حکم شرع وجوب کشیدن نبود تا بگیم این کشیدن سیگار برای این مکلف ضرری است. خیر، حکم شرع مقدس اباحه و ترخیص بود، یعنی لکه این که بکشی و تو مرخصی در ترک و فعل هر دو. پس شرع مقدس حکمی نیاورده که از امتثال اون حکم ضرری در گریبانگیر مکلف شده باشه. به همچنین ضرار، خب ضرار هم گفتیم، یعنی مکلف حق نداره که در مقام اضرار به غیر باشه. این هم به صورت لا نافیه بود. بنابراین باز اگر حکمی موجب برای اضرار به غیر بود، این حکم منفیه. اما اگر حکم ترخیصی در کار بود، اون را نیز برطرف نخواهد کرد. آری در لازرار که گفتیم به معنی اضرار به غیر یا در صدد اضرار به غیر باشه، این از باب ادله خاصه ای که وارد شده است حرامه، که آدمی حق نداره در هیچ مقامی در صدد اضرار به غیر باشه و به دیگران ضرر بزنه، بلکه میتوان از خود این دلیل هم استفاده و حرمت اضرار به غیر کرد. گرچه لا لا نافیه باشه، چون که ما گفتیم گاهی لا نافیه گرچه صورتا اخبار است لیکن باطنا انشاء، همانند لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. اینجا هم میگیم لا ضرار یعنی منفیست، این که آدمی در مقام اضرار به غیر بر بیاد. خب نفی اگر به صورت اخبار باشه این که دروغه، چون که بسیاری از اشخاص در مقام اضرار به غیر هستند و این عمل واقع میشه در خارج، پس قطعاً مراد اخبار نیست بلکه انشاء، یعنی نباید مکلفین در مقام اضرار به غیر باشند، چون که حاجی نباید در ایام حج رفث و فسوق و جدال انجام بده. آری اگر فرض کردیم یک عملی فی نفسه مرخص فیه بود اما به او سبقه اضرار به غیر به او قرار گرفت، می توان از خود لا ضرار هم استفاده و حرمت کرد. اما خود حکم تک ترخیصی به نفسهی چون لا ینشاء منه الضرر، طبق مبنای شیخ لا ضرر او را بر نمی داره. اینم تنبیه دوم. سومین تنبیه، شیخ بزرگوار در رسائل میگویند از اینجا که تخصیص بر حدیث لا ضرر ولا ضرار زیاد وارد شده، پس ناظیر این حدیث به خاطر کثرت تخصیص می شود مجمل و در تمسک به او باید اکتفا کرد به مواردی که اصحاب او را به کار گرفته اند. همانند حدیث قرعه، بلا اشکال احادیث قرعه در حد تواتر اگر نباشه در حد تضافر هست، که اکثر مفاد اونها این القرعه لکل امر مشتبه یا لکل امر مشکل. بلا ریب کسی نیامده از فقها من الاوائل والاواخر بگوید که مثلا اگر شیئی مردد بین وجوب و حرمت قرعه بنداز، هرچی که قرعه در آمد بر طبق او فتوا بده، یا اگر مرددی که به زید بدهکاری یا به امر قرعه بنداز. خیلی از موارد زیادی است که هیچ فقیهی بر طبق القرعه لکل امر مشکل و به این تعمیم فتوا نداده. لذا میگویند چون این عموم موارد کثیری و بلکه اکثر موارد مشتبه از تحت عموم القرآن لکل امر مشکل خارج شده است، پس باید بسنده کرد و اکتفا کرد به مواردی که اصحاب به این حدیث در آن موارد تمسک کردن. یکیش همون مورد قلم موتوعی است که در بین یک گله مشتبه شده باشه که دستور امام جواد علیه السلام، و الا در شبهات محصوره و غیر محصوره دیگر کسی القرآن لکل امر مشکل را اجرا نکرده. بیاد در مقام قضا و بینات قاضی حق نداره که به قرعه عمل کنه، یا در مقام افتا مجتهد حق نداره در شبهات و حکمیه به دلیل القرآن لکل امر مشکل استخراج حکم الهی کنه. پس بر این اساس گفتند که حدیث قرعه چون با تعمیمش موجب تخصیص اکثره، پس باید اکتفا کرد به مواردی که اصحاب به اون موارد عمل کرده اند و به این حدیث تمسک کرده اند. شیخ بزرگوار میگه حدیث لا ضرر ولا ضرار نیز از همین قبیله، برای اینکه در اسلام حکمی که ینشأ منه الضرر زیاد هست، ابواب خمس و زکات، ابواب جهاد، ابواب زمانات و دیات، ابواب مثلا عرض کنم حضورتو که فرمان قصاص، اینا که همه دستورات ضرری است بلا ریب. اضف به این موارد دیگری که پیش میاد از قبیل این که اگر یک موش در یک خیک روغن زرد تراز یکی بیفتد و بمیره، خب همه او را باید بیرون ریخت. حتی راوی میگه امن اجل فارت واحده، به خاطر یک موش از یک خیک بزرگ روغن صرف نظر کنن. امام میگه انک لن تستخف بالفاره و انما استخففت بدینک، تو به موش استخفاف نکردی، اگر از این روغن استفاده کنی به دینت استخفاف کردی. خدا رحمت کنه پدر ما میفرمود اون سفری که تازه راه مکه باب شده بود بعد از رضا خان پهلوی، مردم سیلاسا به طرف حج سرازیر شدن و عده‌ای هم با ماشین رفتن. اینایی که با ماشین رفته بودن گرفتار گم شدن راه و به اون رمل‌های عربستان و سعودی و امثال اینها شدن. ایشون می‌فرمود یک جایی خب نشستیم، برای اینکه این کاروان ما که دو تا ماشین باری بود اینها قضا درست کنیم. دیگ روی قضا بود، روی عرض کنم اجاق بود و داشت میجوشید، برای بود یه آبگوشتی این 50-60 نفر بخورن. در این بین یه عربی از بیرون آمد، یک سوسمار رو انداخت روی دیگ، گفت انا هم شریک. خب نتیجتا همه دیگ را ریختن دور. چرا؟ بخاطر اینکه یک شیء نجس موجب برای تنجیس این همه آبگوش و این همه مرق شده. خب این آیا حکم ضرری نیست؟ قطعاً چرا؟ یا فرمودن اگر کسی با اینکه مریض است خیشتن را جنوب کنه عمدن، باید حتما غسل کنه. و این بلغ الضرر ما بلغ. یادم نمیره در کنگره شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که تقاضا کرده بودن ما فتاوای نادر ایشون را استخراج کنیم، یکی از فتاوای ایشون همین بود در کتاب مقنعه که اگر کسی عمدن خودش را جنوب کنه ولو مجدور و آبلگان باشه، اون زمان که آبله شایع بود، باید برقوس کنه. ولو این که بلغ ما بلغ، حتی ولو بمیره. خب این حکم آیا ضرری نیست؟ قطعاً چرا؟ نشه امنه الضرر. یا اگر اینکه برای تهیه آب غسل و وضو نیاز به خریدن باشه و پولش هم زیاد باشه، بابا این آب بیمایی که قیمتی نداره، میگه بسیار خوب، اگر خواسته باشی به شما این آب را بدم باید 1,000,000 تومان بدی. گفتن ولو ضرریست باید داد و وضوع گرفت و قوس انجام داد. شیخ بزرگوار میفهمن زیاد ما نظائری در شریعت داریم که احکام ضرری است و اگر لا ضرر و ضرار عمومیتش معکوس باشه تخصیص اکثر لازم میاد. و چون تخصیص اکثر مستحجن است، بنابراین کش می کنیم که این حدیث به اطلاقهی مراد نیست. فاصبح مجملا، ناگزیر می گیم مواردی که اصحاب به این حدیث عمل کرده اند ما هم نعمل و الا فلا. استاد می‌فرمود خیر، این بیان شیخ با همه عظمتی که برش قائلیم قابل پذیرش نیست، هم به حسب کبرا و هم به حسب صغرا. قبل از ما مرحوم آخوند به شیخ اشکال میکنه، میفهمد تخصیص اکثر وقتی مستحجن است که یک عامی به عناوین مختلف مورد تخصیص قرار بگیره و باقی تحت عام، مثلا بعض افراد، ببخشید این تجهیز را خود شیخ در مقام تعویل ذکر میکنه، آیا آخوندم این را میپسنده؟ مثلا اگر بگوید اکرم کل عالم فی البلد، بعد بگه لا تکرم العالم الفاسق ولا تکرم العالم الشاب ولا تکرم العالم المعمم بالعمامت البیز، هی به عناوین مختلف خارج کنه، باقی بمانه تحت اکرم العالم یک عنوان و اون مثلا عالم پیر مرد سید نورانی. خب این میشه تخصیص اکثر و قبیح و مستهجن. اما اگر یک عامی برش یک عنوان مخصص وارد شد ولی اکثر افراد عام داخل در تحت مخصص باشند، فرمودی اینجا مستهجن نیست. مثلا اگر بگوید اکرم کل عالم فی البلد، بعد بگوید لا تکرم العالم غیر الهاشمی، اینجا عنوان عام اکرام کل عالمه، ولی بر این عام یک مخصص بیشتر وارد نشد و آن عبارت است از خصوص عالم غیر هاشمی، در صورتی که در این بلد صدی 80 نفر عالم غیر هاشمی هستند. پس یبقا در تحت اکرم کل عالمین 20% جمعیت. فرموده اینجا که مخصص ما شامل است اکثر افراد را، گرچه باقی در تحت عام اقل است، اما این تخصیص مستهجن نخواهد بود. لذا می فرماید ممکن است کسی جواب بده که عنوان لا ضرر به عموم خودش باقیه، ولی ضرری که جعل فی الشریعه حکمن ضرری یا این مستثنا باشه، اون وقت ما لم یجعل ولو اقل است نسبت به ما جعل، حدیث قابل تمسک باشه. به این کیفیت از شبهه شیخ جواب داده شده. اما مرحوم استاد هم بحث در کبرای مسئله داشتن و هم در صغرا، اما نسبت به کبرا ایشون می فرمود اگر قضیه خارجیه باشه، تخصیص اکثر چه به نحو عنوان و چه به نحو اشخاص قبیحه، اما اگر قضیه حقیقیه باشه تخصیص اکثر در او مستهجن نیست اگر به عنوان باشه. مثلا اگر گفت کل من فی الاسکر قتل، خبر دادن به رئیس بلد که آقا همه لشکریان کشته شدن، بعد بگوید الا فلانون و فلانون، هی استثناء کنه تا باقی بمانه تحت عام فقط 10 نفر، اول خبر بده همه کشته شدن و سربازها 100,000 نفر بودن، بعد اخراج کنه تک تک افراد را تا باقی بمانه تحت کل من فی الاسکر 100 نفر یا 1,000 نفر. این قطعا مستهجنه. یا اگر بگوید که آقا به امیر المؤمنین خبر بدن در جنگ صفین که آقا میمنه سپاه کل من فی العسکر قتل، بعد بگن الا بنی تمیم، عنوان بنی تمیم خارج بشه و اتفاقا میمنه لشکر سدی 90 بنی تمیم باشن، بازم قبیحه. بگه کل من فی العسکر قتل، بعد استثناء کنه افراد را یا عنوانی را که اکثر افراد را شامل بشه و بقیه در تحت عام اقل، این قبیح قطعا. اما اگر قضیه به نحو قضیه حقیقیه باشه، یعنی حکم روی افراد خارجی نرفته بلکه حکم روی عنوان کلی رفته و افراد ولو مقدر الوجود باشند و موجود فعلی نباشند، از قبیل اکرم العالم، که این عنوان به نحو قضیه حقیقی است، نه عالم خارجی، بلکه مقصود این باشه که عنوان من تلبس بالعلم ولو سیعتی فی الازمنت الاتیه، اینجا اگر بعد اخراج کنه جمعی و عنوانی را مثل غیر هاشمی، ولو غیر هاشمی اکثر باشه، این در پیش عرف مستهجن نخواهد بود. درست. و بناءً علی هذا لا ضرر ولا ضرار از این قبیله، یعنی از قبیل قضیه خارجیه است به حسب گفته استاد. چرا؟ برای اینکه سلسله قوانینی به وسیله رسول گرامی اسلام به مردم ابلاغ شده، این مجموعه نامش دین و اسلامه. بعد این مجموعه که احکامی است که ابلغها الرسول و احکام خارجیه است که پیامبر اونها را به مردم ابلاغ کرده و گفته است ما من شیء یقربکم الی الجنه و یباعدکم عن النار الا وقد امرتکم به. حال این مجموعه دین است و اسلامه، پس احکام خارجیه است. حالا اگر تخصیص اکثر در قضیه خارجیه واقع بشه، خواه با یک عنوان مثل بنی تمیم در مثال اول، یاد به عنوان تک تک احکام استثناء بخوره و اقل باقی بمانه در تحت لا ضرر و لا ضرار، مطمئنن مستهجن به حق با شیخ و توجیه آقای آخوند در قضیه خارجیه پذیرفته نیست. این نسبت به کبرا، اما نسبت به صغرا سیعت البس انشاءالله.